کرایه‌ام چقدر میشه؟ گفتم 45 تومن. بعد با دستای لرزان چند اسکناس مچاله شده رو در آورد و داد به من. گفت من غیر از اینا دیگه پولی ندارم. پولا رو شمردم، حدود 25,000 تومن بود. گفتم باشه مادر، خدا برکت. و بعد در رو براش باز کردم، پیاده شد و رفت. سری تکون دادم و گفتم عیبی نداره، خدا عوضشو میده. ماشین کنار خیابون جاش خوب بود. احساس ضعف داشتم، با خودم گفتم بهتر از این سوپر کیکی بخرم تا ضعف دلم رو از بین ببرم. پیاده شدم و یک کیک با آب معدنی خریدم. اصلا متوجه نشده بودم که سویش روی صندلی جا مونده. بعد از پیاده شدنم ماشین قفل شد. از پشت شیشه به داخل ماشین نگاه کردم، آهت نهادم در اومد. با خودم گفتم به ما انگار استراحت نیومده. به ناچار رفتم مغازه روبرویی، گفتم داداش ببخشید من سویچمو تو ماشین جا گذاشتم، اگه میشه یه میله یا یه چیزی بدید اونو باز کنم. همون موقع مردی وارد شد و صاحب مغازه گفت محسن جان ببین میتونی این بنده خدا رو کمک کنی، سویچشو تو ماشین جا گذاشته. آقا محسنم لبخندی زد و گفت داداش غمت نباشه، چارش پیش منه، برو بریم. بعد مغازه بیرون رفت، منم دنبالش. مرد به طرف ماشین سمندی رفت و از کنار باربندش سیم مفتول رو که به باربند بسته بود باز کرد و گفت من از این دسته گلا زیاد انجام دادم. و بعد خیلی راحت از کنار شیشه راننده در ماشین باز کرد. خیلی ازش تشکر کردم. نشستم تو ماشین، راه بیفتم که یه ماشین دنده عقب اومد و کوبید به در و گلگیر سمت راننده. نفس عمیقی کشیدم و گفتم خدایا امروز از اون روزاست، از اون روزاست که باید فقط به تو توکل کرد. با سختی پیاده شدم چون در جلو هم گویا جا خورده بود. راننده اون ماشین مرد جوانی بود که با دست پاچگی جلو اومد و گفت تو رو خدا ببخشید، من امروز حال درستی ندارم، یادم رفته بود که ماشین تو دنده عقبه، به همین خاطر به ماشین شما خوردم. من تا اومدم جواب مرد جوان رو بدم، دیدم دور ماشین کلی مردم جمع شدن و هر کس هم یه چیزی میگه. یه آقای اومد جلو گفت داداش من خودم صافکارم. گفتم جدی؟ خب به نظر شما چقدر این ماشین خسارت دیده؟ مرد رفت نگاهی دور ماشین انداخت و درها رو دست زد و اومد و گفت با تعویض در و رنگکاری و صافکاری حدود 4 تومنی میشه. حالا دیگه خیابون به خاطر ماشین مرد که تقریبا وسط خیابون بود شلوغ شده بود. به مرد جوان گفتم شما قبول داری مقصری؟ گفت البته حاج آقا، مشخصه من به ماشین شما زدم. گفتم پس ماشین تو بکش کنار، خیابونو بند آوردی. بعد از اینکه ماشینشو کنار خیابون کشید گفتم خب چیکار کنیم؟ زنگ بزنیم پلیس یا اینکه شما خودت خسارت و نقدم پرداخت بکنی؟ سرش انداخت پایین، مکسی کرد و گفت حاجی از من کمتر بگیر، خدا شاهد خیلی گیرم، دستم تنگه، انشالله جدم دستتو بگیره. دلم برای سوخ. از طرفی خودمم زیاد وضعم جالب نبود. سری تکون دادم و گفتم چقدر میتونی بدی؟ از تو کیفش مقداری اسکناس بیرون آورد و شمردیم، دیدیم 1,200,000. گفت الانم با کارتم از این سوپری یه مقدارشو نقد میکنم بهت میدم، باقیشم چند روز دیگه. به خدا من آبرو دارم حاج آقا، تا حالا مال کسی رو نخوردم. گفتم عیبی نداره جوون، بقیهشو خودم میدم، ناراحت نباش، کاریه که شده، انشالله ضرر به جونت نخوره. مرد جوان لبخندی از شادمانی زد و گفت حاجی خدا عمرت بده، ممنونم. اون مردی که میگفت صافکارم به من گفت ببخشید فضولی میکنم. گفتم اختیار دارید بفرمایید. گفت خیلی از مرام هر دوی شما خوشم اومد، واقعا تحت تأثیر قرار گرفتم. بفرمایید این کارت منه، اگه دوست داشتید تشریف بیارید براتون مرتبش میکنم، هرچی هم دوست داشتید بدید، قابلی نداره. کارت از مرد گرفتم و گفتم حتما فردا مزاحمتون میشم. مرد جوانم رفته بود از سوپری با کارتش پول بگیره. چند دقیقه ایستادم، دیدم خیلی معطل شدم، رفتم به طرف سوپری. از پشت سر به مرد جوان نزدیک شدم، دیدم به فروشنده داره میگه بابا کوی صبح بله وقت پولتونو میارم، نگران نباشید، این گوشی و این ساعت من چندین برابر ارزش داره. ولی فروشنده با سماجت میگو من کاری نیستم، قربونت دارم، صبر کنی صاحبش الان میاد. آروم زدم رو دوشش. بنده خدا تا برگشت منو دید رنگش پرید. گفتم داداش به خودم میگفتی کارت نداری؟ مرد گفت ترسیدم باور نکنید. با هم از سوپری بیرون اومدیم. گوشی و ساعتشو داد به من و گفت اینا پیشتون باشه، پولو براتون امشب میارم، هر چه که بگید میارم. ساعت و گوشی رو دادم بهش. روی تکه کاغذی شماره آبر بانک و شماره تلفنم رو نوشتم دادم دستش. گفتم یا حق. رفتم طرف ماشینم. مرد چند لحظه مکث کرد و داد زد آجی خوشحالم. خندیدم و گفتم به خاطر اینکه زدی به ماشین من؟ گفت نه، خوشحالم که امروز معنی معرفت رو فهمیدم. خدا کنه لیاقتشو داشته باشم. گفتم حتما داری. درست 4 ساعت بعد مبلغی حتی بیشتر از اون که گفته بود برام واریز کرد و در پیامکی هم نوشته بود که حاجی حلالم کن. میبینید؟ میبینید گذشت چقدر زیباست و از طرف مقابل چه واکنش خوبی داره؟ خدایا ما رو به خودت نزدیکتر کن. سعادتمند و همیشه سر بلند باشید. ارادتمند شما محمد رضا شیریان.
آب اگرچه بی صدا می ریزد از دل کویر، لیک در دلش نهفته است راز سبز برگ و شیر. قطره قطره اش تلاست در دل تابستان داغ، می تپد با هر نفس در ریشه هر باغ و باغ. بسته باشیم شیر را وقت شستن، وقت کار، تا نماند تشنه‌ای در کوچه های روزگار. آب را آسان نریزیم چون که این گوهر ناب، می شود فردا حسرت در دل خشکی و خواب. زهره مفیدی از تهران.
خب عزیزان دل، با سپاس و تشکر از شما نازنینانی که تا انتهای این ویژه برنامه ما رو همراهی فرمودید، بنده به اتفاق همکاران ارجمندم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
سبامک، تهیه شده در رادیو سبا.
رسیدیم به ساعت 8:30. دعوت میکنم که در این لحظه ردپای نشانه ها رو با هم بشنویم.
ردپای نشانه ها.
به نام خدا. در ردپای نشانه ها از نشونه های میگیم که ردپاشون رو توی زندگی روزمرمون حس کردید. برای شنیدن این نشونه ها با ما باشید.
من و شیما و نوشین دوستای قدیمی بودیم، اما هم به لحاظ فرهنگی و خانوادگی و هم به لحاظ فکری با هم کاملا متفاوت بودیم. دوستیمون رو از دوران مدرسه حفظ کرده بودیم. توی مدت چندین و چند ساله دوستیمون به خاطر اتفاقات مختلفی که توی زندگی هر کدوممون پیش اومده بود، گاهی رفت آمد و معاشرتمون کمتر شده بود، اما هیچ وقت قطع نشد. من ازدواج کرده بودم و 3 بچه داشتم. مرتبط با رشته تحصیلیم پروژه هایی رو انجام می دادم ولی دائم کار نمی کردم. شیما مجرد بود و دانشجوی دکترا و همزمان هم توی شرکت کار می کرد. نوشینم متأهل بود و 1 هم داشت. توی اداره ای هم استخدام بود. 3 سبک زندگی مختلف و شرایط مختلف داشتیم. بقیه دوستام که توی دوران دانشگاه محیط های کاری باشون دوست شده بودم به لحاظ فکری و شخصیتی به خودم بیشتر نزدیک بودن. اما نوشین و شیما نه. ولی خب دوستی با افراد متفاوت از خودم رو دوست داشتم. پس واسه همین ارتباطم رو باهاشون قطع نکردم. شیما خیلی اهل تجمل گرایی بود و همیشه سعی میکرد به روزترین چیزا رو استفاده کنه. یه روز که ستایی با ماشین شیما رفته بودیم بیرون، توی مسیر یه پراید از کنارمون سبقت گرفت. شیما که تا اون موقع خیلی تون رانندگی نمی کرد، با دیدن این صحنه پاشو گذاشت روی گاز ماشین شاسی بلندش و خودشو رزون به پراید. شیشه رو پایین داد و رو به راننده پراید که اونم یه خانم تقریبا همسن و سال ما بود کرد و گفت: خیال برات داشته که با این ماشین دوزاریت میتونی از من سبقت بگیری؟ و شیشه رو داد بالا و گازشو گرفت و رفت. نوشیدم براش هورا کشید و دست داد و تشویقش کرد و گفت: باری کلا شیما جون، حسابشو گذاشتی کف دستش. من که از رفتار شیما و نوشین ناراحت شده بودم شروع کردم به اعتراض. شیما خیلی کار بدی کردی، مگه اون بنده خدا چه گناهی کرده بود؟ این که دشتهاتو به روخ دیگران بکشی فکر کردی خیلی کار قشنگیه. در ضمن نوشین خانم، شما دیگه بدتر، واسه این کار به جای سرزنش شیما تشویقش هم میکنی؟ نوشین سری گفت: درسته من خودم همچین ماشینی ندارم که بتونم همچین کاری بکنم، اما حالا که شیما داره باید استفاده کنه. من که دیگه واقعا عصبانی شده بودم گفتم: به روخ کشیدن و فخر فروشی اسمش استفاده کردنه؟ شیما که تا اون موقع سکوت کرده بود گفت: عزیزم اگه ناراحتی میتونی پیاده شی. منم که دیگه نمیتونستم اون شرایط رو تحمل کنم گفتم: معلومه که پیاده میشم، ولی نوشین بدون که تو هم تو این رفتار زشت شیما شریکی. سریع از ماشین پیاده شدم و همه مسیری که با ماشین اومده بودیم و تا خونه قدم زدم، بلکه یکم حالم بهتر شه. از اون به بعد دوستیمو با شیما و نوشین خیلی کم کردم، چون دوست نداشتم توی وضعیتی مشابه اون روز قرار بگیرم.
نشانه ای از کلام معصومین علیهم السلام را در این روایت شنیدیم.
امام جواد علیه السلام فرمودند: هر کس کار زشتی را نیکو بداند، او هم در آن کار شریک است.
همونطور که شنیدیم، کسایی که توی زندگی حواسشون به نشونه‌ها هست و تونستن از سخنهای ائمه توی زندگیشون استفاده کنن، تصمیمای بهتر و درستی رو گرفتن. اگه شما هم از این نشونه‌ها توی زندگیتون دیدید و یا میخواید به نشونه‌های بقیه گوش بدید، فردا همین موقع منتظرمون باشید. با یه نشونه دیگه برمی‌گردیم.
اگه تا الان تصمیم نگرفتید که چه غذایی رو برای ظهر آماده کنید، دعوت میکنم که در این لحظه از غذا رو بشنوید.
لحظه های زیادی تو زندگی ما هست که از هیچ چی نمیتونیم لذت ببریم. هیچ چی نیست که بتونه حالمونو خوب کنه. اصلا انقدر دل مرده و افسرده ایم که هیچ چی نمیخوایم. هیچ آرزویی نداریم. در همین لحظاته که یه بشقاب برنج زعفرونی با یه سیخ کباب کوبیده مخصوص یا یه کاسه قرمه سبزی که روش یه وجب روغن انداخته یا حتی فقط یه پیاله سالاد شیرازی میتونه ما رو از اعماق این پوچی فلسفی بکشونه بیرون. ولی حالا اگه اومدیم و از غذا مواد لازم برای درست کردن این غذاهای خوشمزه رو نداشتیم چی؟ اون وقته که چاره این نداریم جز دست زدن به یه حرکت ژانگولری آشپزی با هر چی که تو چنته داریم. درد سرتون ندم. باید یه غذای من درآوردی از خودمون در بیاریم و به خورد جماعت بدیم. و البته میشه ازش لذت برد.
از غذا
اومدم توی این کابینت سراغ مخازن بنشن یا همون حبوبات ببینم چه خبره، چی داریم چی نداریم. بالاخره باید بررسی کنیم دیگه، هر از گاهی نگاه کنیم ببینیم کدوم مخازن خالی شده، کدوم ها اصلا استفاده نشده. که هر کدوم خالی شده بالاخره بدونیم چی باید بخریم دیگه. نخود که به میزان کافی مصرف شده ولی هنوز اینقدی کم نشده که نیاز باشه بخریم. لپه دیگه داره کم کم تموم میشه، نشون میده در این یک ماه اخیر قیمه زیاد درست کردیم. لوبیاها چی؟ لوبیام ای یه کمی هنوز هست. ای عدس چرا پر مخزنش؟ انگار حتی یک دونه عدس یا یک کاسه عدسی هم در ماه گذشته در این خونه پخته نشده. این درست نیست. بذارید از تو کابینت بیام بیرون تا بهتون بگم چرا درست نیست. ببینید ما نباید بین حبوباتمون فرق بذاریم. من همین الان گاز رو روشن کردم تا این عدس هایی که این همه بهشون بی‌توجهی شده ازشون دلجویی کنم. عدس ها رو بذارم رو گاز. من میگم که آیا خون نخود از عدس رنگین تره؟ یعنی مثلا اگه ما یک غذایی به نام فلافل داریم که با نخود درست میشه، بعضی هم حتی باقالی میزنن، یک غذای خیلی خوشمزه و گردن کلوفتی به نام خورش قیمه داریم که توش لپه داره و لپه بسیار بخش مهمیه، بعد تازه شامی هم داریم که اونم با لپه است، بعد اون وقت قرمه سبزی هم که دیگه لوبیا توش بیداد میکنه و بعد لوبیا خودش برای خودش خوراک لوبیا و قارچی هم میشه باش درست کرد و خیلی هم محبوبه، همه اینا درست. ولی عدس چیکار کنیم وسط؟ یه عدسی ساده. حالا میدونم عدس پلو هم هست ولی خب قبول کنید خیلی تکراری شده دیگه. یعنی عدس پلو و عدسی دقیقا شدن یه چیزی شبیه مثلا دو پیازه. باید روی کردمونو در مورد عدس تغییر بدیم. این اصلا درست نیست. حالا میگم بهتون چه فکری تو ذهنمه. کتاب آشپزی قدیمی دارم. اومدم این کتاب رو نگاه کنم ببینم درباره فلافل هم چیزی نوشته یا نه. جالبه اینجا نوشته فلافل یه غذای عراقی و عربستانیه. کلمه فلافل جمع مکسر فلفله. ولی عربا این اسم رو روی نوعی شامی گذاشتن که مایه اصلی اون نخود و باقالای دمیه. شبیه پاکورای هندی هم هست. بهش هم میگن تعامیه، یعنی خوردنی. یه چیزی تو مایه های خوراکی خودمون یا اسنک انگلیسی ها. تو خیابونای خیلی از شهرهای خوزستان خودمونم به فلافل میگن طعامیه. یه قالب هم داره که سطحش اندازه یه سکه درشته و توی بازار خوزستان و تهران مثلا کوچه مروی هم پیدا میشه. قالب فلافل بهش میگن. همه رو هم اندازه میشه با اون قالب در آورد. اینجا دستور تهیه عربی شو در واقع نوشته، همون عراقی و عربستانی شو که نخود داره، باقالای زرد داره، پیاز داره، سیر داره، آرد نخود داره، بلغور خام داره، چه عجیب، کنجد داره، گرد نون داره، زیره، تخم گشنیز، فلفل قرمز، فلفل سیاه، زردچوبه، روغن و نمک. خب دیگه، پس اگه فلافل جمع مکسر فلفله، ما میتونیم با کم و زیاد کردن ادویه ها اصلا اسم غذا رو هم عوض کنیم. قبل از اینکه برگردیم تو آشپزخونه تا بهتون بگم چه فکر شومی درباره غذای امروز تو سرمه، بذارین این داستان قشنگو براتون بخونم. هاجر زمانی توی یه مجله نوشته بوده راجب فلافل. اسمش اینه: از سرزمین مصر تا سر کوچه ما. میگه سر کوچه ما سال هاست که یک مغازه فلافلی هست. ساندویچ فلافل این شأن و منزلت را دارد که یک مغازه دربست مربوط به خودش باشد و گاهی هم این مقام و افتخار را با سمبوسه که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند تقسیم می کند. این مغازه برای ما که کلی فامیل از شهرستان و روستا داشتیم به منزله یک مکان گردشگری و تفریحی به شما می رفت، همانطور که سالها قبل نان سنگک این حکم را داشت. بگذاریم. صاحب فلافلی که اسم نمیبرم مبادا تبلیغ شود، از 10 صبح که مغازه را باز میکرد مشتری داشت تا بعد از اذان مغرب. به خاطر موقعیت سوق الجیشی که داشت، نزدیک بودن به چند اداره دولتی، راه آهن، مدرسه و بچه های بدقضای همسایه و فامیل هایی که از روستا میامدند، همیشه سرش شلوغ بود. چه بسا کار مادرها را هم راحت کرده بود که تا بچه‌شان به جانشان نق می‌زد یا از پیاز توی غذا شکایت می‌کرد، با پول کمی بچه را سمت فلافلی روانه می‌کرد. مادر راضی، بچه راضی، فروشنده هم راضی. یک معامله سه سر سه برد. بی‌تردید طعم جادویی فلافل که به نسبت سادگی و کمی مواد اولیه‌اش عجیب است، در این معامله نقش بسزایی را ایفا می‌کرد. آن طعم آنقدر جادویی بود که وقتی داخل مغازه می رفتی چندان به در و دیوار چربی گرفته و رنگ سیاه روغن توی سرخ کن دقت نمی کردی. شخصا سعی می کردم به دست های پرمو و بدون دستکش فروشنده هم نگاه نکنم که چطور 3 قرص فلافل را توی نان پخش می کند، یا چشمم به جاسوسی که انگار هرگز شسته نشده بود نیفتد. حتی مدتی به دلیل تخلف بهداشتی مغازه بسته شد، اما وقتی مجدد باز شد در کمال تعجب از تعداد مشتری ها کاسته نشده بود. یکمی تاریخچه هم نوشته. یه چیز بامزه اینه که فلافل برای خودش روز جهانی داره. سال 2012 یه روز جهانی براش تعیین کردن که اونم 12 ژوئنه. تو این روز فلافل دوستا و عاشقای فلافل دور هم جمع میشن و فلافل رو به کسایی که تا حالا تو زندگیشون نخوردنش پیشنهاد میکنن. یه نقلی هم هست که میگه فلافل و مسیحیای مصری اختراع کردن. چرا؟ چون مسیحیای مصری به عنوان بخشی از آیینشون توی یه روزایی از خوردن غذای گوشتی منع شده بودن. برای همین غذا رو درست کردن که زندگیشون قشنگی خودش رو زیاد از دست نده. بعد کم کم هم میگن که باقی مصری‌ها ازش استقبال کردن و اینجوری شد که فلافل به سرعت بین کشورهای خاورمیانه و آفریقایی فراگیر شد. اما خب یه نظریه دیگه هم هست که میگه خاستگاه فلافل سرزمین شامه. خلاصه درباره فلافل قصه و ماجرا زیاده. مدعی هم کم نداره. ما به این حرفو کاری نداریم. قرارم نیست فلافل درست کنیم. قراره با الهام از این غذا یه غذای مندرآوردی دیگه درست کنیم. اسمش هم بستگی داره چه ادویه زیاد توش استفاده کنیم. میایم همون ادویه رو جمع مکسر میکنیم. مثل فلفل که شد فلافل، یه اسمی هم میذاریم دیگه. برگردیم تو آشپزخونه تا بهتون بگم چه نقشه‌های شومی در سر دارم. خب اون عدسایی که من گذاشته بودم روی گاز بپزه، پس به چه کار میاد؟ منم آبکششون کردم. خوبیه عدس به نسبت نخود و لوبیا اینه که زودتر میپزه و خودشم پوستش جدا میشه ازش. اگرم نشه مهم نیست، اینقدر پوستش نرم و نازکه که شبیه یه خمیر خیلی جذاب شده. آرد سوخاری هم از اینجا کابینت بردارم و اضافه کنم بهش. عجله نکنید میگم بهتون. ضمن این که من از اون دستور خیلی قدیمی فلافل که توش باقالا میریختنم خوشم اومد. خیلی مهمی که هست این ادویه هاست. ببینید برخلاف فلافل که جمع مکسر فلفله و پر فلفله برای همین فلافله، میخوام از یه ادویه دیگه به عنوان
شخصیت مهم این عزای من در آوردی رو نمایی کنم براتون. ادویه‌ای به نام آویشن که من عاشقشم. من میخوام از همه بیشتر بزنم. پودر آویشن شیرازی. پس غذای من در آوردی امروز رو باید اواشین بنامیم. اواشین مینامیم. خب بقیه‌شم که معلومه، من مایه اواشینم آماده کردم. حالا یه قابلمه کوچولو. چرا کوچولو؟ چون باید عمق روغن زیاد باشه. یه قابلمه کوچولو میذارم رو گاز. روغن به میزان کافی میذاریم تا روغن داغ داغ بشه. قالبم هم که دارم و خب روغن که داغ بشه من دونه دونه این اواشینا رو قالب میزنم و میندازم توی روغن. باقالی و عدس چون جفتشون خیلی نرمن و من باقالی ها رو کوبیدم به جای اینکه چرخ کنم، اینا به نظر میاد که خیلی خوب و منسجم شده و قرار نیست از هم بپاشه. دیگه چیزی تا آماده شدن اواشین نمونده. طرز تهیه غذای مندرآوردی اواشین. نگید اواشین چیه؟ جمع مندرآوردی آویشنه. یه چیزی تو مایه های فلافله که فقط به جای اینکه فلفلش زیاد باشه آویشنش زیاده. مواد لازم: یه کمی عدس، یه کمی باقالی سبز، پودر آویشن شیرازی، نمک و فلفل و زردچوبه به میزان کافی، روغن، یه دونه قابلمه. عدس و باقالی سبز رو بذارید خوب بپزن. بعد با گوشت‌کوب لهشون کنین. میتونید چرخشون کنید، ولی اگه با گوشت‌کوب لهشون کنید مایه اواشینتون انسجام بهتری خواهد داشت. حالا باقالی‌ها و عدس‌ها و آویشن زیاد و نمک و زردچوبه و فلفل رو همه رو با هم دیگه قرع و قاطی می‌کنین و مایه اواشین رو آماده می‌کنین. اگه قالب فلافل دارین میتونین ازش استفاده کنین. اگرم ندارید مهم نیست. همون جوری که گل شامی رو درست می‌کنید با دستتون، گلای اواشین رو درست کنید و کم کم همه‌شو سرخ کنین. خیلی طعم جالبی داشت. واقعا پیشنهاد می‌کنم درست کنید. اسمش هم یه جوریه که انگار یه غذای خیلی خیلی قدیمیه. اگرم کسی پرسید بگید یه غذای خیلی خیلی قدیمیه.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 30 00 07 و یا کد دستوری 3-14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
صبحتون بخیر باشه. دعوت میکنم که در این لحظه با هم بشنویم دلاهنگ رو.
کنج دلت را برای من خالی کن تا زیباترین آهنگ ها را برای عاشق شدن و عاشق ماندن تقدیمش کنم. دلاهنگ.
به نام خدا، خدایی که عشق رو در قلب من و شما قرار داده تا با همون عشق دنیا رو بهتر و زیباتر ببینیم. اهالی عاشق سلام، به دلاهنگ امروز خوش اومدید. من دوستت دارم، حتی از فاصله های دور، حتی درست زمانی که دست هایم از دوری دست های تو سرد و بیروح است. من دوستت دارم و از این دوست داشتن شوقی در دل دارم، به سان یک کودک که برای اولین بار بزرگترین